4/2/95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تنبیه دوم از تنبیهات براءت. تنبیه دوم، حسن احتیاط است. آقای آخوند می فرمایند که خصوص احتیاط در عبادات. احتیاط در عبادات چگونه حسن است؟ می فرمایند که شبهه ای نیست در حسن احتیاط شرعاً و عقلاً، چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات تحریمیه و چه در عبادات و چه در توسلیات. یعنی شبهه شما وجوبیه باشد، حسن است که چه کنید؟ اتیان کنید، واجب رو بیارید، محتمل الوجوبیه رو. اگر داستان تحریمه، شبهه تحریمیه است، خب حسن است که ترک کنید. چه در توسلیات باشد و چه در عبادات، فرقی نداره. همون گونه ای که شکی نیست در استحقاق ثواب در اون جایی که کسی احتیاط میکند و عمل را اتیان میکند یا ترک میکند به دائی احتمال امر یا احتمال نهی. چون احتیاط دیگه احتمال میداد امری باشه، اتیان میکند، یا در شبهه تحریمیه احتمال میدهد نهی باشد و ترک میکند. میفرمایند شکی نیست که در این فرض هم بفرمایید چیه؟ شکی نیست که در این فرض، بله، بفرمایید که استحقاق مثوبت وجود دارد. خب این فرمایش آقای آخوند. میشد این بیان رو پذیرفت یا نه؟ لا ینبغی الارتیاب. فرمان هیچ سزاوار نیست کسی تردید کند، شک کند در استحقاق مثوبته. ترتب ثواب برای کسی که احتیاط میکند در شبهات وجوبیه به دائی احتمال امر و در شبهات تحریمیه به دائی احتمال نهی. توجه میفرمایید؟ چه در عبادات و چه در غیر عبادات. این فرمایش آقای آخر ظاهر این است که استحقاق ثواب عقلاً مترتب بشود بر احتیاط با قطع نظر از استحباب شرعاً. یعنی کسی بگد عقل حکم میکند به این که محتاط، چه در عبادات چه غیر عبادات، چه شبه تحریمیه چه وجوبیه، کسی که احتیاط می کند عقل حاکم است که مستحق ثواب است با قطع نظر از استحقاق مثوبت شرعی و با قطع نظر از استحباب شرعی. اگر کسی این رو بخواد ادعا کند، کما این که آقای آخوند مدعی است، ظاهرا این قابل اشکاله. داریم میگم قطع نظر از استحباب شرع. با قطع نظر از استبینید عقل حکم استقلالی داشته باشد. به استقلالی. عقل حکم استقلالی آخونده را دینا میگه ببینید. لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعن و عقلن. دو جداست. ابو ظهور واو تفسیر که نیست که. اینا دو تا مطلبه، شرعن و عقلن حسن است، اینا گیری نداری. مشکل اینجاست که میفرماین لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب کما، یعنی همون جور که شرعن و عقلن حسن است، شرعن و عقلن هم استحقاق ثواب دارد. عرض ما اینه، حسنش خیلی خوب، شرعن هست روایات آمره به احتیاط، عقلم حکم کند احتیاط چیز خوبش، مشکلی نداریم. پس حسن احتیاط رو با آقای آخوند مشکلی نداریم، هم شرعنش هم عقلنش. کلام در استحقاق ثواب. استحقاق ثواب اونجایی که شرعن دلالت کند که ثواب دارد، خیلی اونم شرع دیگه، تعبده. شرع فرموده از ثواب دارد، علل این قبول. لکن آیا عقلم حکم میکند به این که شما مستحق مثوبتید؟ آیا خود میگه بله، ریبی درش نیست که عقلم این حکمو دارد. عرض ما اینه که اینی که آیا خود میفرماین لا ریب، این که عقلم حکم میکند که شما استحقاق ثواب دارید، این به این نحوی که آقای آخوند میفرمان کما لا ينبغي الارتياب در این مطلب، نه، این قابل اشکال است و ریب فراوانی هم درش هست. توجه میکنید؟ و اینا اجازه ده. و اینا نمیشد به نحو ارسال مسلمات اینجوری که آقای آخوند بله به یه جمله تمامش کردن، تمامش کرد و رفت. اجمال مطلب بذارید تا باز کنم مطلبم. توضیح مطلب علا نحو اجمال. احتیاط کشف میکند از این که محتاط یک صفت خوبی در درونش وجود دارد. و اون صفت خوب که در درون محتاط است چیه؟ انقیاد. انقیاد یعنی این بنده خدا وقتی احتیاط میکند، شما کشف میکنین اینقدر عبد خوبی است، عبد مطیعی است که حتی نه فقط به اوامر مولا ترتیب اثر میدهد، به اونایی که احتمال امریت هم باشد ترتیب اثر میده. نه فقط نواهی مولا رو ترک میکند، محتمل و نواهی رو هم ترک میکند. درسته؟ خب این معلوم میشد این یه آدم عبد مطیعی است، این عبد عاصی و سرکش نیست. این عبد معلوم میشه صفت انقیاد دارد. خیلی خوب. خب صفت انقیاد آیا چه دارد؟ آیا صفت انقیاد مستلزم چیست؟ صفت انقیاد مستلزم حسن فاعلی است یا فعلی؟ فاعلی. انقیاد حسن فاعلی دارد. درست شد؟ خب حسن فاعلی آیا مصوب کسی به حسن فاعلی استحقاق مصوبت میارد؟ همون جور که قبح فاعلی آقای دکتر استحقاق مصوبت، استحقاق عقاب میارد. شما در تجری شیخ اختیار کرد و به تبع شیخ دیگران که تجری قبح چه دارد؟ قبح فاعلی دارد. اما قبح فاعلی استحقاق عقاب نمیارن. ها کذا انقیاد صفت پسندیده ایست حسن. این صفت حسن برای شما حسن فاعلی میارد، لکن برای شما حسن فعلی نمیارد. و استحقاق ثواب مترتب بر حسن فاعلی نمیشد، بر حسن فعلی میشد. توجه فرمودید؟ مجرد اتیان به یه فعلی که بله حسن فاعلی داشته باشد، این استحقاق ثواب ندارد. عمر سعدم گفت یا خیل الله ارکبی، درسته؟ و بالجنت ابشر. خب حالا شما فرض کنید تو اینایی که تو سپاه عمر سعد بود یه احمقی هم بود که راست راستی فکر میکرد اینا خیلی راه هم و بشارت به جنت هست، مستحق مصوبته؟ با حسین کشتن استحقاق مصوبت پیدا میکنه؟ فعل باید حسن باشه، حسن فاعلی استحقاق مصوبت نمیاره. توجه فرمودید؟ خب مضافه برید بالاتر، حتی اگر عمل حسن فعلی هم داشته باشه. ببینید یعنی از اون مطلب رو که تموم کردم، حالا تازه میخوام بگم حسن فعلی هم همه جا استحقاق مصوبت ندارد. حسن فعلی استحقاق مصوبت دارد که شما اون حسن فعلی رو با چی ارتباطش بدین؟ با مولا ارتباط بدین. یعنی اون فعل حسن را لله اتیان کنید، با خدا ارتباطش بدین، اون وقت استحقاق مصوبت پیدا میکنه. اما اگر شما بله یک فرض بفرمایید که کمکی کردید به یک کسی به خاطر اینکه زنتون خوشش بیاد و مورد توجه زنتون قرار بگیرین، امشب رادون بدن، اینم استحقاق مصوبته؟ با اینکه فعلا حسن بوده بود. فرض کنید یه یتیم نوازی کردید، یه صدقه ای دادید، یه کار خیری کردید، عمل فعلا حسن بود، اما شما مرتبطه به ذات باریش نکردید، با یه بنده خدایی ربطش دادید، آیا استحقاق مصوبت میارن؟ یا فعل حسنی که شما ربط به مولا الجلیل بدهید استحقاق مصوبت دارد؟ یعنی اون فعل حسن را لله اتیان بکنید. توجه میکنید؟ فرض کنید یکی یه یتیم خونه میسازد، خیلی خوب، به یه دارالایتام کمک میکنه، این فعل حسنی است یا نه؟ حسن است، اما نه لله، به جهت اینکه اسمشو بزنن دم در یتیم خونه، یا میخواد کاندیده یه جایی بشه برای اینکه رأی بیارد و اینا، بله این تبلیغاتو میکند تا اینکه آرا جمع کنه. پس فعل حسن است، درسته؟ اما فعل حسن مرتبط به ذات رب نیست. وقتی مرتبط به ذات رب نیست، استحقاق ثواب دارد؟ آیا خدا باید ثواب بدهد برای این؟ لله نیورده، مرتبط به مولا نیست. وقتی مرتبط به مولا نباشد که استحقاق مصوبت نمیارد که. متوجه شدید؟ پس بنابراین تا اینجا مطلب روشن. دال علی الخیر کفائلهی، استحقاق مصوبت مال جاییست که شما فعل دون حسن باشد، ولی اگه فعل قبیح هم انجام میداد فایده ای نداره، ولو حسن فاعلی داشته باشه، ولو یه احمقی یا همقایی در سپاه عمر سعد باشند که گمان کنند که کشتن حسین از اوجب واجبات است، آیا بر کشتن حسین استحقاق مصوبت بار میشن؟ نه. چرا؟ چون حسن فعلی ندارن. ولو فرض کنید اون همقا که کم لهم من نظیر، اون همقا استحقاق به حسن فاعلی هم داشته باشن. لو فورس. خیلی خوب. پس فعل باید حسن فعلی داشته باشه. تازه این حسن فعلی هم شما، یعنی حسن فاعلی برای استحقاق مصوبت کافی نیست. تازه این حسن فعلی هم شما باید عمل را للهش کنید، مرتبطه به مولاش کنید تا از مولا استحقاق مصوبت داشته باشه. اگه برای زن دون انجام میدین، اگه برای امر دنیایی دارید انجام میدین، این دیگه استحقاق مصوبت از ذات رب ندارین، چون دارین برای یکی دیگه انجام میده. اگر لله انجام بده استحقاق مصوبت داری. بارک الله. خدا گفت دیگه روایات ریا را اونجا گفت چه؟ گفت انا خیر و شریک، سهام خودم رو واگذار میکنم و میرم. درست شد؟ پس بنابراین استحقاق مصوبت جاییست که حسن فعلی باشد مضافاً الی المولى الجلیل. خیلی خوب. عمل حسن باشد به اضافه خدام انجام بدی، یعنی به خاطر خدا لله اتیان بکنی، عمل را یه جوری بچسبونی به خدا، وقت استحقاق مصوبت است. اینا عقل حکم. اما حسن فاعلی به تنهایی، حسن فاعلی استحقاق مصوبت ندارد و احتیاط بیش از یه حسن فاعلی چیز دیگری ندارد. چجوری عقل حکم استحقاق ثواب بکند؟
امر خدا و احتمال امر خدا هست قدم نمیذاریم. احتمال این که امر داره، نهی داره، رضا این روحیه رو بیده کرده.
ببینید ما داریم از عقل حرف میزنیم نه از شرع. آقای آخون میگه هم شرعن هم عقلن استحقاق ثواب داره. شرعنشو کاری نداریم. اون تعبد روایات میگه چشم کلام تو عقلش، یعنی میگه عقلنم عقل حکم میکند شما چه در عبادات چه در غیر عبادات، چه در شبهات وجوبیه چه در شبهات تحریمیه. اگر احتیاط کردید شما استحقاق مصوبت دارید. در این که عقل حکم بکند که احتیاط حسن است، اینم مشکلی نداره. یعنی لنگه اول فرمایش آقای حسن احتیاط. بعد آقای آخون یک کما میزند، میگه کما این که عقل و شرع حکم میکند به حسن احتیاط، کما این مطلب لا ینبغی الارتیاب در استحقاق ثواب. یعنی هم شرع هم عقل حکم میکند که محتاط، کسی که احتیاط کرده است، استحقاق ثواب دارد. خب استحقاق ثواب شرعی خیلی اون باید شرع ثابت بشه و ثبوت شرعی هم دارد، گیری نداره. کلام در عقل که آیا عقل برای محتاط میتواند حکم بکند به استحقاق ثواب؟ عقل به تنهایی، عقل به عنوان دلیل مستقل. اینو مناقشه داریم. آیا آخون میگه بره لا ینبغی الارتیاب، هیچ سزاوار شکی نیست. یعنی اینا جزء مسلمات میگیره. خب چه جوری سزاوار شک نیست؟ کسی که احتیاط میکند خیلی خوب، این به احتمال امر مولا یا به احتمال نهی مولا عمل را در شبهات وجوبیه اتیان کرده است و در شبهات تحریمیه ترک کرده است. بنابراین این بنده خدا آدم چیست؟ منقاد، مطیع. عقل کشف میکند که محتاط یه صفتی در درونش است به نام انقیاد. الانقیاد و صفتون حسنون، بله، دارای فعلی که از روی انقیاد انجام میشود دارای حسن چیست؟ حسن فاعلی است. یعنی معلوم میشه این آدم خبث سریرت و تینت ندارد، عبد مطیع و منقادی است. درست شد؟ خب. اما استحقاق مصوبتش از کجا اومد؟ عمل با حسن فاعلی استحقاق مصوبت پیدا نمی کند. عملی استحقاق مثوبت دارد که حسن فعلی داشته باشد و مضاف بشد عمل، مضاف بشد للمولا، یه جوری ببندی به ریش خدا، یه جوری گره بزنی به خدا، ارتباطش بدهی با خدا. اگر مضاف الی حسن فعلی و مضاف الی المولا، اگر حسن فعلی نداشته باشد استحقاق ثواب ندارد. مضاف الی المولا نشد حتی حسن فعلی داشته باشد، اما مضاف الی المولا نشد بازم استحقاق ثواب ندارد. عقل میگه عملی استحقاق، یعنی ببینید استحقاق ثواب یعنی اون چیزی که شما وای میسید، پادا میذاری زمین، روز قیامت میگوی ثواب من کو. درست مثل کارگری که برای شما یه رو کار کرده، شوم وای میسه، از شما چیکار میکنه؟ مطالبه مزد میکند. اگر شما بهش بگون که مزد نمیدم، یخه شما رو میگیره، میگه من یه رو برای شما طبق دستور شما کار کردم، الان استحقاق چه دارم؟ مزد دارم، مزدم رو بده. استحقاق ثوابم یعنی همین، یعنی فردای قیامت اگر دید ثواب این عمل در نامه اعمالش نیست، وای میسد جلو خدا، میگه خدایا من این کارو کردم مضافاً الیک، به خاطر تو این عملم که عمل چه بود؟ حسنی بود، کو مزد من؟ ترجمه استحقاق ثواب یعنی این، یعنی ذات ربوبی باید ثواب بدهد، اگر ندهد وای میسه پاشا میزنه زمین. توجه کردی؟ میگه تو خدای عادلی، پس کو ثواب؟ این استحقاق ثواب، این باید عمل حسن فعلی داشته باشد، مضاف الی المولا هم باشد. توجه فرمودی؟ خب انقیاد بیشتر از حسن فاعلی دلالت ندارد. وقتی انقیاد بیشتر از حسن فاعلی دلالت ندارد، چجوری ما میتونیم بگم که بله استحقاق مثوبت دارد؟ پس اینو با آقای آخوند چه میشیم؟ جدا میشیم. حالا این بحث خیلی مهم نبود، نمیدونم چرا اینقدر دوستان بله بفرمایید که دوچار مشکل شدیم. خب مطلب بعدی این بحث اصلی است و اون جایی است که شما وقتی که دبخن احتیاط بکنید، اگر امردون در شبهه وجوبیه، اگر امر دائر بین وجوب و و استحباب باشه، خیلی خوب، داستان احتیاطش مشکلی نداره. این فعل یا مستحب است یا چه بفرمایید یا واجب. شما میگوید خب ما میاریم دیگه. حالا اگه مستحبه که ما مستحب رو ترک نکردیم، آوردیم. اگر هم واجبه که اتیان کردیم. پس اگر امر دائر بشود بین وجوب و استحباب، داستان احتیاط گیری ندارد. توجه فرمودید؟ اما اگر امر دائر شد بین وجوب و غیر استحباب، او وقت چجوری شما میخواهید عمل عبادی رو اتیان کنید؟ متوجه شدید؟ در امر استحبابی، اگر امر مردد بین استحباب و وجوب باشد، هم استحباب امر دارد لکن امرش استحباب است، مثل سل صلات اللیل، اقتسل للجمعه. توجه فرمودید؟ امر دارد دیگه. خیلی خوب، این امر هست لکن امرش امر استحباب است و اگر واجبم باشد امر وجوبی دارد. در هر دو صورت امر دارد. وقتی امر دارد، شما به قصد امر اتیان میکنید، به قصد امر که اتیان کردید، قصد قربتتون درست میشد، عبادت اضافه به مولا پیدا میکند، با قصد قربت اتیان کرده اید، عملتون صحیح، استحقاق مثوبت. اما اگر یه طرف شبهه وجوب است طرف دیگرش غیر استحباب، غیر استحباب میموند چی دیگه؟ میمونه کراهت، میموند اباحه، میموند حرمت. خب فعلی که مباح است دیگه امر به اتیان دارد یا ندارد؟ ندارد دیگه، دیگه امری نداره، مباحه. خب چه جوری شما قصد تقرب میکنین به قصد اتیان به امر این مباح؟ صبر کنید، صبر کنید. وجوبش بله، در فرضی که مباح باشه، چون من الممکن شبه است دیگه، من الممکن واجب باشد، اگر واجب باشد امر دارد، من الممکن مباح باشد، اگر مباح باشد دیگه امری ندارد. چجوری شما قصد تقرب میکنید؟ به فرض این که ما قصد تقرب را معنا کنیم، قصد القربت را معنا کنیم، اتیان به امر، یعنی شما قصد کنید اتیان به امر مولا را. خب این که مباحه، اگر مباح باشد امری ندارد. چجور شما قصد امتثال امری را که نیست میکنید؟ توجه میکنید. و اگر کراهت باشد که نه تنها امر ندارد بلکه چه دارد؟ نهی کراهتی دارد. خب دیگه وقتی چیزی نهی دارد دیگه شما چه جوری باز قصد امتثال امر میکنی؟ توجه فرمودی؟ این شبهه میشد. یعنی شما مشکلی که برای شما پیش میاد در مراعات احتیاط تو عبادات، احتیاط در عبادات، وقتی بخن عبادت را با احتیاط انجام بدهید، اگر اون شبهه وجوبیه شما طرف دیگر شبهه وجوبیه استحباب باشد گیری نداره، اما اگر طرف دیگر وجوب شما شبهه وجوبیه طرف دیگرش غیر استحباب باشد، اینجا شما در عبادت گرفتار مشکل میشید که شما چجوری این عبادت رو اتیان کنید. با توجه به این که عبادت قصد چه میخواد؟ قربت میخواد. و با توجه به این که شما قصد قربت را چه دخن معنی کنید؟ قصد قربت رو میخوان معنی کنید اتیان به چه بفرمایید؟ اتیان عمل با توجه به امر مولا. یعنی من عمل را انجام می دهم به قصد امتثال امر مولا، چون مولا امر کرده است من این عمل را انجام می دهم. خب اگر قصد قربت رو معنا کنیم یعنی اتیان به عمل به قصد امتثال امر مولا، توجه می کنید؟ اون موقعی که شما امری در کار ندارید چجوری دارین قصد امتثال امر میکنید؟ اون وقت قصد قربتتون درست نمیشه. قصد قربتتون که درست نشد، عبادتتون چی؟ عبادت بدون قصد قربت باطل است. توجه فرمودید؟ لذا این یه اشکال، و این اشکال میبایست که جواب داده بشه. خیلی خوب، خب بله، پس اشکال رو تونستم انشاءالله برای شما تصویر بکنم. یه بار دیگه اشکال رو خدمتتون عرض میکنم تا برسیم به جوابش. اشکال میشد اون جایی که شبهه وجوبیه شما در عبادات بین وجوب و غیر استحباب است، شما چجوری میتوانید که این در عبادت این جوری شما احتیاط کنید؟ با توجه به این که قصد قربت رو داریم معنا میکنیم که قصد قربت عبارت است از قصد امتثال امر مولا. خیلی خوب، وقتی که شما میخواهید قصد امتثال امر مولا رو بکنید، شبهه وجوبیه شما یه طرفش وجوبه، اگر واجب باشه امر داره، اما اگر غیر واجب، یه طرف دیگرش گفتیم غیر استحباب، یه طرف دیگرش اگر اباحه باشد، اگر کراهت باشد، اگر حرمت باشد، اونجا که دیگه امری ندارد که. در اباحه امر نیست، در کراهت نهی است، نهی تنزیهی است، بفرمایید در حرمت هم که نهی تحریمی است. چجوری اونجا شما میخوان قصد امتثال امر بکنید در حالی که امری در کار نیست؟ ولذا وقتی نتوانستید قصد امتثال امر بکنید، قصد قربت نمیتونید بکنید. وقتی که قصد قربت نتوانستید بکنید، بنابراین چه خواهد شد؟ بنابراین عبادت شما دچار مشکل میشه. خب این اشکال، آیا این اشکال وارد است یا نه؟ میگم خب اولا این اشکال مبنایی است، در فرضی جاری میشد که شما قصد قربت رو معنا بکنید. قصد قربت عبارت است از قصد امتثال امر چی؟ مولا. که شما میبایست قصد امتثال امر مولا رو بکنید، تازه قصد امتثال امر مولا دونم باید امری رو که جازم هستید که مولا صادر کرده است شما قصد بکنید. یعنی قصد امر احتمال امرم فایده ندارد. توجه میکنید؟ امری رو باید قصد بکنید که جزم برش دارید که مولا صادر کرد. امری که مولا قطعا صادر کرده است شما باید این امر رو قصد امتثالش رو بکنید. اما جایی رو که شک دارید مولا امر دارد یا نه، شما نمیتونید قصد امتثال بکنید. اشکال مبنی بر این است که شما قصد قربت رو معنی کنید. قصد قربت عبارت از قصد امتثال امر جزمی. جزمی یعنی چی؟ قطعی مولا. امر قطعی مولا یعنی مولا باید امر قطعی داشته باشد شما قصد امتثال میکنید. امر احتمالی فایده ندارد. این اشکال مبتنی بر این مبناست. اما ما اگر از این مبنا عدول کردیم، گفتیم آقا قصد قربت معناش فقط این نیست که شما قصد امتثال امر جزمی مولا رو بکنید، توجه میکنید؟ خب اگر گفتیم قصد قربت معناش فقط این نیست، خیلی خوب، اگر شما این رو گفتی، خب یه وقت میگن که قصد قربت، شما اگر قصد امتثال امر احتمالی مولا رو هم بکنی در قصد قربت کفایت. یعنی همین که بفهمی شاید مولا اینجا یه امری داشته باشه، نه احتمال، بدای احتمال امر، بله احتمال میدهی که مولا امری داشته باشه و این را هم انجام بدهی، اینم در قصد قربت کفایت است. ولو اون احتمال شما مصادف با واقع بشود یا نشود، همین که فرض بفرمایید شما احتمال دادی صوم روز میلاد عیسی مسیح استحباب داشته باشه، فرض لو فرست احتمال داد، و فردا که روز میلاد عیسی مسیح هست را به دایی احتمال چنین امری روزه گرفتی، اگر کسی بگد آقا قصد امتثال، بله قصد قربت کافی است که کسی چه کند؟ کسی قصد امتثال امر احتمالی مولا رم بکنه کافی است. این قصد قربتش تصحیح می شد. درسته به همین اندازه. حالا میخواد مولا فردا واقعا چنین امر استحبابی داشته باشد، میخواد نداشته باشد. شما قصد قربتت درست، روزهی که گرفتی درست، در جفرون. خب اگر کسی این رو بگد اشکال چه میشد؟ اشکال مرتفع میشد دیگه. قصد امتثال امر احتمالی مولا کفایت است. خب اینجام یه طرف از شبهه شما شبهه وجوبی است دیگه. من الممکن که مولا امر داشته باشد، چون یه طرف شبهه وجوب، من الممکن هم هست که امر نداشته باشد. ما قصد میکنیم امتثال امر احتمالی مولا را، که من الممکن اینجا مولا یک امر وجوبی داشته باشد. این قصد امتثال امر احتمالی هم در قصد قربت کافی است. اگر این مبنا را کسی بگه ولو مصادفه واقع بشود یا مصادفه واقع نشود، همین قصد امتثال امر احتمالی کفایت است. اگر کسی قصد قربت رو این معنا بکند، توجه میکنه، خب دیگه اشکال از اساس چه میشه؟ برطرف میشه. شبهه شما شبهه وجوبی است، اون طرفش اباحه است. خب اگر واجب باشد امر دارد دیگه، پس محتمل است اینجا امری باشد. شما قصد امتثال این امر احتمالی رو میکنه، قصد قربت از شما تحقق پیدا میکنه. ممکن است بفرمایید که نهی تنزیهی باشد و وجوب، پس باز هم احتمال امر هست، بنابراین اشکال برطرف میشه. اما یه احتمال دیگه، پس این شد احتمال سوم. رو احتمال اول اشکال وارده. احتمال اول چی بود؟ قصد تقرب رو معنا کنیم امتثال امر جزمی و قطعی مولا، او اشکال وارد میشه. رو احتمال دوم قصد قربت رو معنی کنیم امتثال امر احتمالی مولا، این اصلا اشکال حل میشه، اینجا اشکال وارد نیست. احتمال سوم، احتمال سومم بگم آقا قصد قربت درش کفایت است، اتیان به فعل به داعی احتمال امر. یعنی قصد قربت عبارت است از این که امتثال امر، امتثال امر مولا ولو به احتمال امرم کفایت. اما لو صادف الواقع، اگر مصادفه با واقع شد، و الا اگر مصادفه با واقع نشد ندیگه. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا بفرمایید احتیاط میکنی، احتیاط میکنی، قصد قربتت وقتی صحیح هست که مثلا در تردید بین شبهه که شبهه وجوبی است اون طرفش اباحه یا کراهت است، در فرضی قصد قربت شما تمام میشود، شما قصد امتثال امر احتمالی رو کردی، اون وقتی قصد قربتت تموم میشد که این امر مصادف با واقع از آب در بیاد. اگر یعنی شبهه شما در واقع یه وجوب داشته باشه، یعنی احتمال امر وجوبیش واجب باشه، اگر واجب باشد شما قصد قربتت درسته، عبادتت درسته. خیلی خوب، این میگه، این میگه یعنی این الان میموند همینجا، توجه میکنه، این همین جور میموند به این که شما قصد قربتت وقتی تمام میشود که انکشاف بشه، ولو انکشاف بله فی یوم القیامه باشه یا هر وقتی بشه. اگر این احتمال امر مصادف با واقع در آمد، یعنی در واقع واجب بود، خب ما هم که اتیان کردیم، مضافاً الی المولا هم هست، قصد قربتمون درسته، عبادتمون هم درسته. اما اگر نه، این چه بفرمایید؟ به جای وجوب مباح در آمد، به جای واجب مکروه در آمد، اون وقت دیگه قصد قربت بهش خلل وارد می‌کنه. درست شد؟ چون مصادفه با واقع نشد. پس بنابراین بناهن بر این احتمال سوم، اینم یه احتمال دیگه که قصد قربت اینجور معنا کنه که قصد قرب، پس قصد تو معنای سوم یه چیز اضافه دارد بر معنای دوم. قصد قربت عبارت است از قصد امتثال امر احتمالی مولا لو صادف الواقع. یعنی این امر احتمالی ما نمیدونیم، احتمال میدیم امر باشد، ما قصد قربت میکنیم. اگر در واقع امر در آمد، درسته؟ وقتی بازش میکنیم یا امر هست یا نیست. اگر در واقع امر در آمد قصد قربت شما درست بوده، اما اگر در واقع امر در نیامد قصد قربت شما باطل بوده.
یعنی اگر در واقع امر در آمد شما روز قیامت مسئولید.
بله احسنت. یا کشف شد برای دو، حالا حتما نباید قیامت باشه، یا وقت امرش پیدا کرد بله شده. بله چون عمل را اتیان کردی، قصد قربتت هم درست بودش، بله عبادتت انجام دادی، استحقاق مسئولیت داری. اما الان نمیفهمی که آیا ثواب برده یا نبرده. گیر کشف امره که امر کشف بشود صادف الواقع، چنین امری بوده عبادتت صحیح، نبوده هیچ عبادتت صحیح نیست، آنچه که اتیان کرده ای صحیح نیست، چون دیگه عبادت هم نمیشه بهش گفت. اینم یک معنا برای قصد قربت، درست شد؟ رو این معنای سوم هم اشکال برمیگردد، چون شما بنابر این معنای سوم هم خب ما نمیدونیم آیا تو شبهه وجوبیه، آیا این شبهه وجوبیه امری دارد بر وجوبش، اینم نمیدونیم. پس در نتیجه اشکال تو این بله بفرمایید معنای سوم هم برمیگرده.
قصد قربتش
پادر هواست. بله معلق به این است که امر مصادف با واقع باشد یا نباشد. خب حالا پس رو احتمال اول اشکال بار میشد، رو احتمال دوم اشکال اصلا نمیاد حل میشد، رو احتمال سوم هم باز اشکال میاد. خیلی خوب. خب جواب چجوری اشکال رو دفع کنیم؟ میگم که خیلی خوب، ما دلیلی بر این نداریم که قصد قربت عبارت است از معنای اول یا معنای سوم. اگر دلیل داشتیم که قصد قربت معنای اول است، خب گیر می افتد. اگر دلیل داشتیم که قصد قربت معنای سومه، بازم گیر می افتد. ما دلیلی نداریم که قصد قربت را منحصر کند در معنای اول یا منحصر کند در معنای سوم که اشکال بار می شد. تعجب می فرماید؟ ما چنین دلیلی نداریم. پس بنابراین می تواند کسی عمل را اتیان بکند. ببینید قصد قربت یعنی این که شما عملت را که حسن فعلی دارد، چون حسن فعلی باید داشته باشد، حسین کشتن با قصد قربت هم که انجام بشد استحقاق مثوبت ندارد. چرا؟ چون حسن فعلی ندارد. توجه کردی؟ پس عمل باید حسن فعلی داشته باشد و مضاف الی المولا بشد. همین. صرف اضافه الی المولا قصد قربت رو درست بکن. یعنی شما عمل را لله اتیان کنید. توجه میکنید؟ این میشه قصد قربت. دیگه قصد امتثال امر جزمی و قصد امتثال امر احتمالی و قصد امتثال امر احتمالی لو صادف الواقع و اینها رو ما دلیلی بر این حرفا نداریم. قصد قربت بله، عبادت قصد قربت بلا شک، اجماع مسلمین است که عبادت بدون قصد تقرب فایده ای ندارد. خب قصد قربت یعنی چی؟ یعنی اتیان بالعمل مضافاً الی المولا. خلاص، یعنی بذار پا حسابی چی؟ پا حساب خود. وقتی گذاشتی پا حساب خدا، شما اجر و مزد و ثواب دو از کی میخوای؟ وقتی شما گفتی من منبر رفتم آقا برا خدا، درسته؟ من منبر رفتم برا خدا، دیگه هر چی بهت داده؟ چه اعتراضی داری یا نداری؟
نه.
اون تا اگه کم دادم میگوی عجب خرابی بوده. درسته؟ نفهمیدن که من چه فرمایشاتی مهمی براشون گفتم. اما طلبکاری نمی کنی، چون عملت رو مضاف الی المولا قرار دادی، حساب دو گذاشتی با یکی دیگه وا کردی. وقتی حساب دو با یکی دیگه باز کردی، خب در نتیجه از اون یکی دیگه طلبکاری میکنی، نه از اینا. درست مثل این که فرض بفرمایید بله من یکی رو میفرسم کارای یه شخصی رو انجام بده. فرض کنید یه کسی است در بله مثلا در امور اداره زندگی شخصیش ناتوان. من بهش میگم به یه کار بده، میگم میری خونه اینا کاراشون رو میکنی، هر کاری داشته همه کاراشون رو میکنی، میای مزدم با من است، کاری به اونا نداشته باش. اما اونا هم هرچی به دادن خواستی بگیری بگیر ولی حسابی تو با منه. اگه هم چیزی بهت ندادن سر زیر بنداز بیا بیرون، من بهت میدم دیگه، تمام شد. خیلی خوب، این میره اونجاش کارشو میکنه تاشون. چیزی دادن میگیره، ندادن آیا حق اعتراضی دارد؟
نداره.
ولی بهش بگم اگه هم به چیزی دادن بگی، تو بگی، وانه ای نداره. اما حق نداره شوم وایسد اونجا، اگه شوم 10 تومنش دادن وایسد اونجا پاشو بزنید زمین بگید من یه رو برای شما کار کردم، حقوقم چقدره؟ 70 تومنه. 10 تومن شما به من دادن، حق داره پاشو بزنید زمین؟ نه دیگه، چون قرارش با من بود دیگه، یا تو حقوقشو از من بگیره. خب پس بنابراین این میشه عمل مضافاً الی المولا. شما کاری رو که انجام میدی یا این کارگر عملش رو به حساب من گذاش، لذا اونا چیزی دادن ندادن کاری ندارن، میگه من طرفم یکی دیگه است، بنابراین دادن بهش میسونه، ندادن سرش زیر میندازه میاد بیرون، چون طرفش منم، من گفتم بهت میدم. وقتی شما عمل مضاف الی المولا میشه یعنی این، یعنی شما عملی رو که اعتیاد میکنید اجر و ثواب و مزددون رو از خدا میخواهید. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، تا اونجایی که انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ما کاری با شما نداریم، ما دادیم بهتون خوردین بریم به سلام، ما از شما هیچی نمیخوام. طرف حساب ما یکی دیگه است، عمل و مضاف به یکی دیگه اعتیاد کرده، توجه میفرمایید؟ این میشه تقرب. ما در قصد قربت همین کفایه، قصد امتثال امر جزمی و قصد امتثال امر احتمالی و قصد امتثال امر بفرمایید که احتمالی لو صادف الواقع و درست؟ اینا همه رو گفتند، لیکن اینا هیچ دلیلی برش نیست. آیه و روایتی نداریم که قصد تقرب اینا باشن، منافات هم ندارد اینا هم قصد تقرب باشن، ولی میگم در قصد تقرب همینقدر کفایت است که عمل مضاف الی المولا باشه. و کسی که احتیاط میکنه عملش رو مضافاً الی المولا میاره. الان نمیدوند تا فرض کنید نمیداند که قنوت لوفرز، قنوت امر استحبابی دارد دیگه، خلافاً لشیخون از صدوق که صدوق میفرماید قنوت واجب است، خلافاً لشیخ صدوق و بقیه آقایون میگن استحباب دارد. خیلی حالا فرض کنید ما نمیدانیم قنوت مباح است، مثلا قنوت رو به جای رکعت دوم بگیرید رکعت اول یا فی کل رکعت. در رکعات ثنائیه مستحب. حالا نه رکعت اول. آیا قنوت در رکعت اول هم مستحب؟ آیا قنوت در رکعت اول فرض کنید شبهه وجوب دارد؟ فرض. از اون طرف ممکنم هست مباح باشه. یا فرض کنید شبهه وجوب و از اون طرف هم من الممکن به جای مباح کراهت هم داشته باشه. خب این میگه خیلی خوب، من عمل را اتیان میکنم مضافاً الی المولا. توجه میکنید؟ من المحتمل که واجب باشه، به احتمال همین امر وجوبی من عمل را اتیان میکنم. قنوتم که غیری دعا بیشتر نیست که، در اون دعایی هم که میخوند فرض بفرمایید آیات قرآن میخونه، قرائت قرآن در نماز که اشکالی ندارد، ذکر خدا میگوید لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، ذکر است دیگه، ذکر در حال نماز که اشکالی ندارد. پس بنابراین جوری هم قنوتش اتیان میکند که منافات با نماز ندارد، یعنی شروع نمیکند به فارسی دعا کردن که شما اشکال درش بگیرید که این به فارس، نه، یا آیات قرآن را میخوند رب اغفر لی وارحم و انت خیر راحمی، خب آیه قرآن، یا به ذکر برگزار میکند قنوتش رو. اینجا کجاش مشکل داره؟ عمل رو اتیان کرده است مضافاً الی المولا، درسته یا نه؟ عمل مضافاً الی المولا اتیان شده است با احتمال امر. اگرم امری نباشد، اگرم مباح باشد، این اشکالی ندارد، دو تا آیه قرآن خونده، دو تا ذکر گفته، ذکر الله حسن علی کل، یا فرض فرمان حتی مکروه هم اگر باشد. خیلی خوب، خب مکروه هم لو فرض باشد بازم مشکلی نیست، به خاطر اینکه این یه عملی را اتیان کرده مکروه. چقدر شما نماز خوندن در حالی چی؟ در حالی که محصور بوده اید، بله؟ یه جا کار داشتین تا رسیدین به مسجد، وضو را داشتین، تجدید وضو وقت نبوده یا حالش را نداشتین، در حالی که حصر داشتین محصور بوده نمازتون رو خوندین، سلام نمازه که دادین پریدین در دستشویی. خب در حصر نماز خوندن در حالی که محصوری چه داره؟ کراهت. کراهت یعنی اقل و ثواب، اما تکلیف ده انجام داده یا نه؟ درست. نمازت درسته یا نه؟ جماعتت درسته یا نه؟ همش درست، فقط اقل و ثوابن است اینجا. توجه فرموده؟ پس بنابراین الکلام ولی الکلام صحبت تحریم جداست، ولی الکلام تتمتان و صلی الله علیه و سلم.